صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پروردگار مهربان و ای قدوس عادل، تو را شکر سپاس می‌گوییم که گفتار حیات بخش خود را به ما عطا کرده ای تا طریق زندگی و راه و روشی که مقبول تو می باشد را دانسته و با اطاعت کردن و پیروی نمودن از آن به تو ای قادر مطلق برسیم. خدایا شکرت می‌کنیم که در کلامت ما را به خودمون می‌شناسی، در کلامت خودت را به ما آشکار می‌کنی و به ما نشان می‌دهی که در راه وصال تو با چه پیش آمدها و چه برکاتی روبرو می‌شویم. تو را شکر می‌کنیم که به وسیله روح قدوست با وجدان و قلب ما از طریق کلامت سخن گفته، وجدان ما را به خاطر گناهان که مرتکب می‌شویم ملزم ساخته و قدرت شهامت می‌دهی تا در کارهای صحیح و زندگی پاک قدم برداریم و پیش برویم. ای قدوس یکتا، همکنون قلب‌های خود را به سوی تو معطوف می‌کنیم تا به وسیله کلامت ما را تعلیم بدهی. پس استدعا داریم ای خدا با ما سخن بگو. این دعا را به نام مقدس و شایسته منجی ما و مظهر مقدس تو، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاهت می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکی، 13 بخش از انجیل مقدس. ایمانداران عزیز، حقجویان گرامی، برادران و خواهران گرامی، درود بر شما. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که از این فرصتی که خدا به من عطا کرده است استفاده کنم و آیات شریف انجیل رو براتون بخونم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی جهت درک بهتر آیات برز شریفتون برسونم. خدا را شکر میکنم و دعا میکنم که گفتار حیات بخش خدا در این ساعت روح و روانتون رو شاد و تسلی بده و امید حقیقی را در دل خودتون زنده کنید. مطلبی که در رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه بیش از هر چیزی در مورد آن بحث میشه، همانا ظهور ثانوی عیسی مسیح و رابطه ایمانداران یا کلیسا با این واقعه آسمانی میباشد. و در رساله دوم، عنوانی که بیش از بیش مورد بحث است، مکاشفه عیسی مسیح، یعنی برقراری سلطنت آسمانی او در این جهان و حکومت 1000 ساله او می باشه. در برنامه‌های گذشته دو فصل اول را از رساله اول براتون بیان کردیم. حالا ازتون دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیک بگشایید تا از فصل سوم آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر بخواهیم عنوانی به این فصل بدهیم، می‌توانیم بگوییم که این فصل ثابت کننده امید خالص و حقیقی ایمانداران در باب بازگشت عیسی مسیح به این جهان می باشد. امیدی که باعث تغییرات عظیمی در زندگی هر شخص می شه و زندگی ما را در واقع از نو بنا می کند. زیرا اثرات این واقع و امید آنچنان است که اگر حقیقتاً در مورد آن تفکر و تعمق کنیم، همه مراحل و جوانب عمر ما و زندگیمون رو تحت شعاع خود قرار می دهد. امید به بازگشت مسیح. و دوست عزیز، موضوع بازگشت ثانوی عیسی مسیح مرکز این رساله و گفتار می باشد و دعای من این است که شما نیز در این امیدی که خدا به همه کسانی که در انتظار بازگشت او هستند و منتظر داوری و عدل خداوندی هستند شریک و سهیم باشید، زیرا که براستی به شما نیرو عطا می کند که در پاکی و تقوا و در صداقت کماکان پیش بروید و اجازه ندهید که بلا و ظلم و فساد دنیا ایمان و اعتماد شما را متزلزل سازد. برای کسانی که در شهر تسالونیکی از بت‌پرستی دست کشیده و مسیحی شده بودند، زندگی آسان نبود، چون که جفا، آزار، تهمت‌های ناروا و محرومیت‌های بسیاری که غیر مسیحیان بر آنان وارد می‌کردند بسیار سخت و مشکل بود. زندگی رو براشون سخت کرده بود. آیات فصل اول و دوم نشون میده که آنها با جفاها و زحمتهای غیر قابل تحملی روبرو بودن، ولی با تمام این وجود در عین تحمل کردن سختیها و مشکلاتهای زندگی و تهمتهای ناروا، آنها از یک شادی عجیبی بهره‌مند بودن و در قلبشون یک تسلی و امیدی وجود داشت که میتونه سختیها و زحمتها و بلاها را به جان پذیرا باشه و بر آنها غلبه کنن. آنها پیام خدا را در شادی و قدرت روح قدوس دریافت کرده بودند. حالا پولس به آنها نشون میده که چگونه با قدرت خدا و اعتماد به گفتار او در برابر سختی ها بیشتر مقاومت نشان بدهند، زیرا شیطان بیش از بیش با آنها حمله خواهد کرد. و در پنج آیه اول میبینیم که او افرادی که بیشتر در مسیح رشد نمو کرده و کلام خدا را بهتر درک میکردن را به عنوان معلم و رهبر مسیحیان تسالونیکی میفرسته تا در ایمانشون تقویت بشه. به زبان دیگر، پولس رسول دو نفر را میفرسته آنجا تا آنها را در ایمانشون تقویت سازد. ابتدا پنج آیه اول را میخونم و بعد به تفسیر آیات میپردازم. حضرت پولس میگوید: پس چون دیگر شکیبایی نداشتیم، رضا بدین دادیم که ما را در اتینا تنها واگذارند و تیموتائوس را که برادر ما و خادم خدا در انجیل مسیح است فرستادیم تا شما را استوار سازد و در خصوص ایمانتان شما را نصیحت کند، تا هیچ کس از این مصائب متزلزل نشود. دقت کنید، هدف اصلی در همین جمله است: تا هیچ کس از این مصائب یا مشکلات در ایمانش متزلزل نشود، سقوط نکند، زیرا خود می دانید که برای همین مقرر شده ایم، یعنی برای جفا کشیدن. زیرا هنگامی که نزد شما بودیم، شما را از پیش خبر دادیم که می باید زحمت بکشیم، چنان که واقع شد و می دانید. لحاظا من نیز چون شکیبایی نداشتم، فرستادم تا ایمان شما را تحقیق کنم، مبادا که آن تجربه کننده شما را تجربه کرده و منت ما باطل گردد. پنجای اول از فصل ششم را براتون خواندم. اجازه میخوام که یک بار دیگر از ترجمه ساده تر همین آیات را به عرضتون برسونم. حضرت پولس میگه: وقتی دیدم بیش از این تحمل دوری شما را ندارم، تصمیم گرفتم در آتن تنها بمونم و تیموتائوس را که برادر و همکار ما در خدمت خداست پیش شما بفرستم تا ایمان شما را تقویت کند و شما را دلداری بده و نگذارد که در این زحمات و مشکلاتی که دارید دل سرد بشوید. البته می دانید که این زحمات هم جزو نقشه است که خدا برای ما مسیحیان دارد. جزو نقشه ایست که خدا برای ما مسیحیان دارد. وقتی هنوز نزد شما بودیم از پیش به شما خبر دادیم که سختی ها به سراغ شما خواهد آمد و همینطور هم شد. ببینید در آیه اول حضرت پولس ابتدا اشاره به مسافرتش پس از اینکه شهر تسالونیکی را ترک کرده بود میکنه. رسول مسیح فقط 3 هفته در شهر تسالونیکی بود ولی بر اثر جفا و آزار مردم او مجبور شد که شهر را ترک کنه. منتها همیشه آرزو داشت که دوباره نزد آنانی که در این شهر به عیسی مسیح ایمان آورده بود برگرده و آنها را تقویت کنه، بنا کنه، کلام خدا را بیشتر براشون تفسیر کنه. ولی چون نتوانست این کار را بکنه، تیموتائوس را نزد آنان همراه با سیلاس و حضرت لوقا میفرسته تا آنها را در ایمانشون تقویت بده. همونطوری که میگه تا ایمان شما را تقویت کنه و شما را دلداری بدهد و نگذارد که تجربه های اهریمنی سبب بشه که از ایمان برگردن. در کتاب اعمال رسولان آمده است که وقتی پولس و تیموتائوس و سیلاس بر اثر جفا مجبور به ترک شهر تسالونیکی شدند، آنان به شهر بیریه رفتند. ولی متعصبین یهودی که در شهر تسالونیکی آنها را آزار داده بودند به دنبالشان به شهر بیریه آمدند و با شورانیدن مردم در شهر بیریه مجبور شدند که آن شهر را نیز ترک کنند، زیرا فرماندار شهر حکم اخراج پولس و یارانش را میده. و پولس رسول در نتیجه به شهر آتن میاد. ولی پس از مدتی تیموتائوس و سیلاس را که در شهر بیریه باقی مانده بود میفرسته تا به شهر تسالونیکی بره و ایمانداران آنجا را تقویت کنه. و نه فقط آن، بلکه از نظر علم الهی و فهم کلام خدا با مشکلات اگه روبرو میشن اون مشکلات را برطرف سازه. در آیه اول پولس نگرانی خود را از دور بودنش پنهان نمی کنه. نگران آنها بود، زیرا این افراد تازه در عالم روحانی و ربانی تولد شده بودند. کلام خدا را هم در اختیار نداشتند، بلکه فقط آنچه از رسول خدا شنیده بودند منبع اطلاعات و دانش روحانیشون بود. و در 3 هفته‌ای که پولس رسول در آنجا بود، البته از حد اکثر فرصت استفاده کرد تا پیام را به سمع آنان برسونه، ولی می‌دانیم که هر روز 8 یا 10 ساعت را در کلام خدا و تعلیم به سر نیاورده بودند. چرا؟ چون که پولس و یارانش برای به دست آوردن نان روزانه مشغول کار بودند. در فصل 2 آیه 17 الی 20 عشق و علاقه عمیق خود را نسبت به این افراد ابراز می‌داره و به راستی می‌بینیم که پولس حقیقتاً آنها را دوست داشت و حاضر بود که حتی در راه ایمان آنها تمام ریسک‌ها را به جان بپذیره و حتی آنها را در ایمانشون تقویت کنه و جان خودش رو در راه آنها بدهد. کلمه تنها واگذاردن که پولس در این آیه به کار می‌برد معمولاً در ترک کردن کسی از این دنیا و یا درباره شخصی که می‌میرد به کار برده میشه. و در آیه 17 فصل 2 می‌گوید وقتی شما را ترک کردم و یاران خود را پیش شما فرستادم احساس کردم که مثل یتیم شدم. مقصود پولس اینه که بی نهایت من شما را دوست داشتم و غم دوری از شما برایم بسیار گران و سخت و درد آور بود. با تمام این وجود حاضر میشم تنها باشم، دوستانم را پیش شما بفرستم، دوستان عزیزی که دارم پیش شما بفرستم به این امید شما را تقویت کنن، شما را خدمت کنن و من در این سرزمین غربت تک و تنها باشم تا لااقل بدانید که چقدر شما را دوست دارم. به زبان دیگر پولس رضایت و آرامی خاطر خود را فدای آنها میکنه. حضرت پولس تیموتائوس را میفرسته تا آنها را تقویت کنه. درباره این رادمرد خدا مطالب بسیاری در برنامه‌های پیشین به عرضتون رسانیدم. حضرت پولس او را فرزند حقیقی خود میخونه و در خداپرستی و قدوسیت و فهم کلام خدا در رده مقدسین اولیه و رسولان خدا بود. وقتی که رساله حضرت پولس به تیموتائوس را بخوانیم به این موضوع بیشتر اشاره خواهیم کرد. مطلب دیگری که پولس در آیه 3 الی 5 به آن اشاره می‌کنه، عکس العمل ما ایمانداران در برابر سختی‌ها و جفا و مشکلات. و دوستان عزیز این بسیار مهمه، زیرا که می‌دونم بسیاری از شما امروز به خاطر ایمانتون با سختی و مشکلات و جفا روبرو هستید. ببینید پولس چه میگه. پولس می‌فرماید تا هیچ کس از این مصائب متزلزل نشود و در خصوص ایمانتان شما را نصیحت کند. پذیرفتن این آیه برای کسانی که مسیحی نیستن غیر ممکنه و برای مسیحیان نیز البته آسان نخواهد بود. ولی دوست عزیز، مطلب اولی که ما باید در مورد جفا و سختی هایی که بانوان یک مسیحی نصیبمون میشه و در نظر داشته باشیم و آن را حتما باید به خاطر بسپاریم، اینه که جفا و سختی ها و بلاهایی که از جانب مردم به خاطر ایمان آوردنمون به عیسی مسیح نصیبمون میشه، یک امر غیر عادی و یا اتفاقی نیست، بلکه یک امر مسلم است. هر شخصی که مسیحی میشه باید بداند که اگرچه روحن و معنویان راه و اکنون مستقیم و در طریق خدا قرار گرفته و خدا او را مقدس و پاک نموده و عادل محسوب میشه، ولی هنوز در این دنیا داره زندگی میکنه و زیستن در این دنیا برایش آسان نخواهد بود، چون که دنیا در گناه و شرارت و فساد و تاریکی و ظلمت غرق شده و اگر عادلی که بخواد در این دنیای گناه‌آلود و ظالم و ناپاک عمر خود را صادقانه به سر بیاورد، میدونه که هر روز و هر ساعت شرارت در برابر او خواهد بود، شیطان از راه‌های مختلف به او حمله میکنه، ایمان او را مورد آزمایش قرار میده و چیزهایی در سر راهش میگذاره که او را تحریک به انجام گناه میکنه. خود عیسی مسیح نیز فرمود: اگر مرا که استاد و منجی شما هستم آزار رسانید و تا به مرگ صلیب جفا نمودند، آیا مگر نه اینکه شما را نیز بیشتر آزار خواهند داد؟ و باز می‌فرماید: اما شما خوشحال باشید، شاد باشید، نگذارید که جفا و آزار و مصائب زندگی شما را آزرده سازد، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، چون که به همین نوع بر انبیای قبل از شما نیز جفا می‌رسانیدند. تقریبا تمام انبیای خدا یکتا در این دنیا مورد آزار و شکنجه و تحمل سختی های بسیار شدند که به راستی بیان آنها بسیار درد آوره. راستی چرا مردم این دنیا انبیای خدا را آزار میرسانند و چرا امروزه نیز جامعه ما وقتی شخصی میخواد پاک و مقدس و مسیحاوارانه زندگی کند او را اذیت میکنن، زندان میاندازن و حتی میکشن؟ به خاطر اینکه دوستان عزیز، از دیدگاه مقدسان در این جامعه و دعوت آنان از مردم به توبه، این نوع افراد و شیطان پرستان لذت نمی برند. وقتی که می بینند شخص عادلی مردم را دعوت به توبه می کنند، خوشنود نمی باشند. به خاطر اینکه شیطان سعی می کنه توجه مردم را از خدا به طرف خودش نگاه بداره و دوست عزیز، شیطان انسانها را برای مقاصد خودش به کار می بره، همونطور که خدا انسانها را برای مقاصد خیش به کار میبره. و ما بایستی همیشه آن شیطان صفتان را به نام مسیح نهیب بدیم و از خود دور کنیم. به خاطر اینکه شخص گناهکار معمولا مغروره و وقتی کسی او را به گناهانش ملزم میسازه و نشان میده که گناه کرده، به جای اینکه توبه کنه و پشیمان از گناهش بشه، میدونی چی میکنه؟ عصبانی میشه و سعی در خفه کردن و نابود کردن آن صدایی که نور خداست و او را ملزم به گناه کرده و اعمال آلوده او را آشکار ساخته است بکنه. فراموش نکنید که ما که مسیحی میشویم باید بدانیم که در یک نبرد روحانی قرار میگیریم و نبرد و دشمنی ما با انسانها نیست، بلکه با ارواح پلید و نیروهای اهریمنی است که به ضد خدا و به ضد پیروان او همیشه فعالیت میکنند. و ما باید مطابق آیات فصل 6 رساله به افسسیان اسلحه‌های روحانی را بپوشیم تا به وسیله نیروی روح القدس بر آنها غلبه کنیم. حضرت پولس میفرماید: از این زحمات و مصیبت هایی که به خاطر مسیح شدنتون نصیبتون میشه نترسید و نگذارید که حرفای مردم غیر ایماندار در ایمان شما خللی و یا شک و تردیدی به وجود آورد، زیرا این نوع عکس العمل جزو نقشه ایست که خدا برای ما مسیحیان دارد، چون به وسیله این مشکلات شما میتوانید بیشتر به خدا تکیه کنید و در نتیجه بیشتر به خداوند هم نزدیکتر بشید. و دوست عزیز من، از تجربه خودم میتونم این حقیقت را به شما بگم، شهادت بدم که به راستی چقدر کسانی که در ایمانشون به مسیح جدید هستند باید مواظب باشن که مبادا تحت تأثیر حرفای غیر ایمانداران بشن، چون ممکن است فوری با دلایل و حرفای ظاهرا منطقی و یا با سوال و جوابهایی که شما را قانع کنن ایمانتون رو متزلزل سازن و آن وقت شما از ایمانتون برگردید، در حالی که ممکن شما هنوز کلام را عمیقا نخوانده اید، کلام را حقیقتا نمی دانید. دوست من، وقتی که با ایمان به حضور مسیح میای با ایمان زندگی کن و به مسیح اجازه بده که کلام را به شما تعلیم بده و نگذار که مشکلات و تحریکات و حرفای مردم شما را از حقیقت خدا دور کند. تحریکات زیاد است، حرفایی که اساس و پایه نداره زیاد هستند. مواظب باش که شما در ایمانتون لغزش نخورید. خوب یاد دارم چند سال پیش وقتی یک عده مسیحی شده بودن، بعضی از غیر مسیحیان متعصب گفتن که این افراد از آن جهت مسیحی شدن که بهشون پول داده و یا وعده کار دادن و به آنها زندگی مرفه‌ای را قول دادن. دوست عزیز، هر شخصی که مسیحی میشه باید بداند که جفا و سختی، تحمل کردن صلیب، درد و رنج جزی از زندگی لاینفک او محسوب میشه. سختی ها و تهمت های ناروا و دشمن پیدا کردن ها در زندگی یک مسیحی یک امر تصادفی محسوب نمیشه، بلکه از پیش معین شده. ما بایستی بدانیم که در راه مسیح زحمت خواهیم کشید و جفا دیدن قسمتی از زندگی طبیعی هر شخص مؤمن و عادل و مسیحی میشه. فراموش نکن که در پشت تمام این بدی ها، این جفاها، این ظلم و ستم ها شیطان قرار گرفته. مقصود آیه 5 همین است. او تجربه کننده است و همان گونه که به سراغ منجی ما آمد تا او را تجربه کنه، مسلم بدانید که به سراغ شما نیز خواهد آمد. او کوشش میکنه که ایمان ما را متزلزل سازه تا بر اساس ایمان رفتار نکنیم. در این فصل مخصوصا در آیات 5 و 6 و 7 و 10 شیطان را به ما معرفی میکنه که مثل شیر قران در جستجوی شکار خودشه. به دنبال من شماست و من شما باید در برابر همه تحریکات و وسوسه ها مقاومت کنیم. حضرت پولس در رساله خود میگوید هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببلعد. پس در ایمان استوار شده با او مقاومت کنید، چون آگاه هستید که همین زحمات بر سایر برادران شما که در دنیا هستند میآید. حضرت پولس تیموتائوس را فرستاده بود تا این افراد را در ایمانشون تسلی و دلداری و تقویت سازه، آنها را کمک کنه تا در برابر وسوسه های اهریمن مقاومت کنن و برای اینکه تقویت بشن آنان را در سه جنبه یاری میده: در عمل ایمان، در منت محبت و در امید که با صبر میباشه. امیدی که با صبر میباشه. میگویند در یکی از کلیساهای آفریقا کشیش روزی رو به جماعت میکنه و میگوید هر کسی آیه‌ای که مورد دلخواهش است رو میتونه برای حاضرین بیان کند. مردی از میان جماعت بلند شد و گفت جمله دلخواه من که در کتاب مقدس است اینه که و به پایان میرسد. مرد پس از بیان این جمله و به پایان میرسد مجدداً میره و مینشینه. مردم تعجب کردن، منتظر بودن که آقا دنباله آیات رو بگه، ولی آن مرد سکوت کرد. سنجام کشیش رو به آن مرد کرد و گفت ممکن است توضیح بدی که چرا این جمله که و به پایان خواهد رسید جمله مورد دلخواه توست؟ مرد مجدداً سر پا ایستاد و گفت هر وقتی که من در سختی و جفا هستم و با وسوسه ها روبرو می شوم، این آیه بهترین نیروی من است، زیرا به من می گوید که این سختی ها موقتی هستند و زمانی به پایان می رسند و من چشم به پایان یافتن روزی که رنج ها از بین می رود دوختم و در نتیجه با کمک خدا بر سختی ها و مشکلات پیروز می شوم. آیه 6 الی 8 را براتون می خونم. در این دعای پولس دلیل دیگری رو برای تشویق ایمانداران در حین تحمل جفا و سختی ها می آورد و آن اینه که اگر برای مسیح درد و رنج را تحمل کنیم یک چیز مفیدی است و ارزش آن را داره. می فرماید اما الحال چون تیموتائوس از نزد شما به ما رسید و مژده ایمان و محبت شما را به ما رسانید و اینکه شما پیوسته ما را نیکو یاد می کنید و مشتاق ملاقات ما می باشید چنان که ما نیز شایق شما هستیم، لحاظای برادران در همه ضیق و مصیبتی که داریم از شما به سبب ایمانتون تسلی یافتیم، چون که الان زیست می کنیم. اگر شما در خداوند استوار هستید، اگر شما در خداوند استوار و یا پایدار باشید. تیموتائوس پس از مدتی به حضور پولس رسول برمیگرده و از کلیسای تسالونیکی گزارشی تقدیم رسول خدا میکنه که باعث شادی و تشویق حضرت پولس میشه. او گزارش می‌دهد که ایمانداران تازه با شهامت بی‌نظیری در ایمان خود ایستادگی و مقاومت می‌کنند و جفاها را به جان پذیرا شدند. آنان فریب دروغ‌های شیطان را نخورده بودند و حتی حرفایی که دشمنان پولس زده بودند در آن اثری نکرده بود. احترام رسول خدا را کماکان حفظ کردند و حضرت پولس در برابر ایمان آنان و گزارشی که دریافت کرده بود اینها را تشویق می‌کند و این رساله را می‌نویسد. و دوست عزیز، در اینجا درسی هست برای ما ایمانداران و آن اینه که از این آیات می توانیم پی ببریم که بهترین روش برای تعلیم و تربیت نو ایمانان و حق جویان همان کلام خداست و نه فلسفه و دلیل و برهان بشری. کلام خدایی که در آن حیات است، کلام خدایی که در آن زندگی را منقلب می کنه، کلام خدایی که انسان را ملزم میکنه و آدمی نشون میده که نسبت به خدا گناه کرده و نیازمند توبه است. کلامی که حیات عطا میکند، کلامی که زخمها را شفا و التیام میبخشد. امروزه خیلی ها روش های مختلفی را به وجود میآورند و از آن استفاده میکنند تا به هدف و مقصود خود برسند. ولی ما مسیحیان باید بدانیم که بهترین راه بشارت و بهترین راه رشد و تربیت در ایمان و بهترین طریقی که میتونیم به سن بلوغ در عالم روحانی برسیم همان مطالعه آیات کلام خداونده. و از همه مهمتر، بهترین راه مبارزه با جملات اهریمن و خواهش‌های نفس و شهوات جسم و تحریکات و دروغ‌های اهریمن همان استفاده کردن از کلام خداونده. کتاب مقدس، کلام خدا، کلام زنده خداونده که مثل شمشیر دودمه. و اگر به خاطر داشته باشید وقتی که عیسی مسیح نیز مورد آزمایش و حمله اهریمن قرار گرفت، تنها وسیله‌ای که برای مبارزه با اهریمن به کار برد همان کلام خدا بود که در انجیل متی فصل 4 به این موضوع اشاره شده است. و دوست عزیز من، اگر کلام خدا عامل پیروزی گردیده، امروز نیز میتونه عامل پیروزی من و شما در این دنیای آلوده به گناه باشه. امروز نیز من و شما میتوانیم به وسیله کلام خدا شیطان رو نهیب بدیم و بگیم به نام مسیح شیطان از تو میخوام که از من دور باشی، او رو نهیب بدین، نفرین کنید و از خداوند بخوای که با قدرت روح القدست به شما حکمت و توانایی ببخشه تا بدانی که آنچه که در جلو شماست، کارهایی که باید انجام بدی، افکاری که در سر داری، عملی که باید انجام بدی، حرفی که باید بزنی، آیا مطابق خواست خداست و برای بنای ایمان خودت و دیگران به کار برده میشه و یا باعث ضعف دیگرانه. آن وقت آن را از خود دور کن. امروز کلام خدا عامل پیروزی است. پس من و شما نیز باید هر روزه با کلام خدا آراسته بشویم تا بتوانیم نه فقط بر وسوسه ها و تحریکات اهریمنی مبارزه کنیم، بلکه بتونیم جفاها را تحمل کنیم و شادی و تسلی که از کلام خدا نصیبمون میشه در تمام مراحل، حتی در حین روبرو شدن با مرگ، حفظ کنیم. برای همین است که ما در برنامه‌هایمون فقط از کلام خدا صحبت میکنیم، زیرا کلام خدا از خدا جدا نیست و قدرت آن بالاتر و برتر از هر نیرو و توانایی می باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.